بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون در باب امامت بر اساس کتاب المراجعات به این مسئله منتهی شد و در این باره بود که جناب شیخ سلیم از جناب شرف الدین درخواست کردند که اگر علاوه بر روایات آیات از قرآن هم درباره امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام هست، اونها را هم ایشون مطرح کنند و بیان کنند. و جناب شرف الدین در پاسخ به این درخواست شیخ سلیم شماری از آیات را که حدوداً 60 آیه است، اینها را ایشون در این مراجعهشون یا نامشون نوشتن. منتها بحث مشروحی راجع به این آیات ندارن، متن آیه را مطرح کردن و در پاورقی به صورت خلاصه به روایاتی که مربوط به این آیات هست یا بیانگر ارتباط این آیات با امامت امیرالمومنین به طور خاص و سایر ائمه اهل بیت هست، اینها اشاره کردن. در بین این آیات یکی آیه شریفه تطهیر بود که مفصلا بحث کردیم، یکی هم آیه مودت فی القربا بود، اون را هم به تفصیل بحث کردیم. ایشون در کتاب الکلمت الغراء اینها را مفصلا آورده بودند و بر اساس اون مطالب و سایر منابع شیعی و سنی ما را مفصلا بررسی کرد. حالا در ادامه این مطالب من به نظرم آمد به دلیل مناسبتی هم که این ایام ما در اون قرار داریم، حالا این دهه که دهه امامت و ولایت هست و در آستانه قدیر هم هستیم، از جمله آیاتی که ایشون مطرح کردند آیه تبلیغ است. آیه شریفه تبلیغ 67 سوره مبارکه مائده. عبارت شرف الدین را من میخوانم خدمتون، بعد بحث میکنیم. میفرماید علم یو عمر رسول الله صلی الله علیه و آله به تبلیغها، یعنی آیا پیامبر اکرم مأمور نشدند به تبلیغها؟ مراد از این تبلیغها یعنی تبلیغ ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. الم یزیق علیه فی ذلک به ما یشبه التهدید من الله عز و جل حیث و یقول و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیا پیامبر مأمور نشد که امامت و ولایت امیرالمؤمنین را تبلیغ کنه؟ و آیا اینطور نیست که لم یزیق علیه، یعنی سخت گرفته نشد بر پیغمبر در این مسئله، در این تبلیغ این مسئله؟ به ما یشبه تهدید، یعنی لحن آیه و این خطاب الهی مقدار عتاب آمیزه، خطابی است که ازش تهدید استشمام میشه، گویی دارد خدای متعال پیامبر را تهدید میکند نسبت به این دستور و این فرمان الهی. حیث و یقول، آه آیه را متن آیه را نقل کردن که قرائت کردیم، آیه شریفه تبلیغ. بعدیشون در پاورقی فرموده است اخرجه بود غیر وافد من اصحاب سنن، یعنی این که این آیه مربوط به ولایت و امامت امیرالمومنین هست را تعداد زیادی، غیر واحد، تعداد زیادی از اصحاب سنن یعنی عالمانی که در سنن را نوشتند، یعنی اون روایات مربوط به پیامبر را، سنت پیغمبر را نقل کردند، این اصحاب سنن. مثل که کل امام الواحدی فی سوره المائده من کتابه اسباب النزول، از جمله اینها جناب امام واحدی هست که در کتابی که ایشون به نام اسباب النزول دارد یک جلد است، بعضی از آیات را، سبب نزولش را یا شأن نزولش را ایشون اونجا آورده، از جمله این آیه است. ان ابی سعید الخدری، ایشون از ابو سعید خدری نقل کرده، قال نزلت هذه الآیه یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب، از جمله ایشون را نقل کرده که این آیه در روز قدیر خم و درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شد. و اخرجه علی امام الثعلبی، مفسر معروف، کتابی دارد در تفسیر قرآن به نام الکشف و البیان، اسم کتابش این است، فی تفسیری به سندینه، ایشون هم همین مطلب را در کتابش با دو سند نقل کرده. و رواه الحموینی الشافعی، از جمله کسانی هم که این را روایت کرده است، عرض شد که ابراهیم، محدثی است معروف، ابراهیم حموینی خراسانی هم از شافعی، کتابش اسمش از فرائد و سمتین، فرائد و سمتین فی فرائدی به طرق متعدده، از طرق متعددیشون نام کرده از ان ابی هریره مرفوعن، یعنی ابو هریره که یالا یکی از صحابه است و از پیغمبر نقل کرده. اینم یک. و نقله ابو نعیم فی کتابه نزول القرآن، اسم کتاب ابو نعیم اصفهانی هست، ما نزل من القرآن فی علی ابن ابی طالب، کتابی به این نام داره ایشان، ما نزل من القرآن فی علی ابن ابی طالب، در اون کتابشون این رو نقل کرده. به سندین، احدهما عن ابی رافع و الاخر عن الاعمش عن عطیه، یعنی با این دو سند ایشون از عطیه عوفی نقل کرده و عطیه هم مرفوعین، یعنی هر دو نهایتا به پیغمبر برمیگرده، مراد از مرفوع این است که به پیغمبر مستند میشود. اینا عبارت های مرحوم شرف الدین است دارم برای طرح بحث، چون محور بحث ما کتاب المراجعاته و میخوانم. بعد میفهمد و فی قایت المرام، قایت المرام جناب سید هاشم بحرانی، کتابی هست به نام قایت المرام و حجت الخصام، این آیات و روایاتی را که مربوط به ائمه اهل بیت عموماً یا امیرالمومنین به طور خاص هستشون نقل کرده، هفت جلده. سبکش هم اینطوریست که باب اول مثلا باب را عنوان می کند من طرق العامه، این سبکش اینجوریست، این اول روایاتی که از طریق اهل سنت هست را میاره، بعد من طریق الخاصه. در اینجا ایشون می فرماید تسعت احادیث من طریق اهل سنت، جناب بحرانی در قایت المرام نه تا روایت از طریق اهل سنت نقل کرده است و ثمانیت صحاح و هشت تا روایت هم از طریق من طریق شیعه. به هذا المعنا فراجع، آدرس داده است باب 37 و باب 38. جلد سوم البته در کتاب ایشون، این هفت جلدی که عرض کردم چاپ شده در جلد سوم، ولی به لحاظ باب 37 و 38 این مطالب در مراجعات بود. من یک کتاب رو با خودم نیاوردم، یادداشت کردم خوندم خدمت شما، المراجعات صفحه 85-86. این اصل بحث. خب ما یه مقدار این را به نظرم لازم هست، حالا به خصوص این ایام هم همونطوری که اشاره شد در آستانه قدیر هم قرار داریم، فکر کردم این بهترین آیه و مناسبترین آیه است که بحث کنیم و خود به خود ارتباط پیدا می شود بین این آیه و آیه اکمال، یعنی این آیه ابلاغ یا تبلیغ با آیه اکمال که آیه سوم همین سوره است، یعنی سوره مبارکه مائده، بعد ارتباط برقرار میکنه. ولی حالا فعلا ما این خود این آیه را اول بحث کنیم، به اونم ارتباط برقرار کرد بحث خواهیم کرد ان شاء الله. خب حالا اونی که من در نظرم آمده این است که ابتداعا احادیث شیعه را من طریق شیعه، حالا برعکس مرحوم بحرانی، ما اول روایاتی را که از طریق شیعه داریم اینها را یک بررسی بکنیم، ببینیم کمن کیفن وضعیت این روایات چطوره، بعد به روایات اهل سنت هم بعدم بپردازیم. در کافی مرحوم کلینی، خب یکی از مهمترین یا مهمترین کتاب حدیثی ما کتاب کافی است. سه تا روایت من در کتاب کافی پیدا کردم در دو باب، هر دو در اصول هست، جلد اول و کتاب الحجه، جلد اول کتاب الحجه. یکی در باب، عنوان باب این هست، باب الاشارت و نص علی امیر المؤمنین علیه السلام. این یک بابی است ایشون با این عنوانی که گفتم آورده، روایت رو نقل کرده. از حدیث سوم از این باب و بله این یکی، پس باب الاشارت و نص علی امیر المؤمنین یک حدیثه، حدیث سوم. باب دیگر عبارت است از همین کتاب، کتاب الحجه، باب ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدا فواحدا. البته این قبل از اون بابی که من خوندم، حالا این مقدم بر او هست. این یک بابی است که راجع به نصوص قرآنی و روایی درباره ائمه 12 گانه واحدن فواحدن. این قبل از اون باب مربوطه، چون برای هر امامی دوباره ایشون باب معینی رو منعقد کرده که اولینش مربوط به امیرالمومنینه. اینجا هم دو تا روایت هست در این باب، نسما نس الله عز و جل و رسول و ولد ائمه. یکی حدیث ششم هست از همین باب و یکی حدیث چهارم. یعنی دو تا حدیث در این باب داریم که حدیث چهارم و ششم. حالا از بلحاظ سند، این چند تا روایتی که من رو سندش هم یه قدی دقت کردم ببینم وضعیتش چطوره، این حدیث، این را میخوانم که صحیح و سند هست، یعنی حدیث شماره 4 از این باب، ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه واحدا فواحدا. من این را رو میخوانم چون این به لحاظ سند هم سندش معتبره، اون بقیه یه مقداری سندهاشون بعضی مشکل داره. گرچه حالا بحث سندی را یه وقتی من سال گذشته که بحث میکردیم عرض کردم خدمتون، اگر یادتون باشه مرحوم شرف‌الدین گفتیم که ایشون یک شیوه ای را به کار گرفته است در کتابش، در این بحثاش با آقای شیخ سلیم بشری، و آن این است که خودش را از این مناقشه ها و بحث های سندی به گونه راحت کرده. سبکی که به کار گرفته متوقف نیست بر اینکه حالا نیاز باشد یکی یکی روایات را به لحاظ سند چکار کنه، بحث کنه، چون خیلی سخته دیگه، کار را سخت میکنه، دشوارم هست. و اون سبکی که ایشون به کار گرفته کمیت را آورده، یعنی شمار و تعداد روایات زیاد هست وقتی که تعداد روایات زیاد شد، در حد تواتر شد، دیگه این مشکل سند رو خود به خود جبران میکنه. این یک قاعده ای داریم، هم شیعه دارد هم اهل سنت، که کثرت و طرق ضعف سند را چه میکنه؟ جبران میکند. اصطلاحا میگوین یقوی بعضها بعضن. این هم قاعده رجالی هست، هم اونا دارن و هم ما داریم در علم حدیث. این سبک مرحوم شرف الدینه و سبک خوبی هم هست، حالا رواج زیاده، اما در این حال این من یه مقدار دقت کردم ببینم به لحاظ سند هم بالاخره اعتبار داره. این آقای فیصل نور هست، حالا اسم مستعارش و اسم حقیقی نمیدونم، کتابی دارد به نام الامامت و نس، معاصر هست، وهابی معاصری است کتابش هم هست. ولی ایشان حالا روشی که در این کتاب به کار گرفته این است که آمده است روایات خود شیعه را مورد مناقشه و بحث قرار داده. میگه که این سبک ابن تیمیه و علمای قبل ما جواب نمیده در مواجهه با شیعه وهابی ها. چرا؟ برای اینکه اون علمای سابق وقتی که میخواستن نقد کنن شیعه را، عقاید شیعه را، به روایات اهل سنت استناد میکردن. مثلا در بخاری اینجور آمده است، مسلم اینجور آمده است، صحاح فلان مسند چه؟ علمای شیعه هم میگفتن آخ این روایت تو ما نداریم که. یعنی اون روشی که میگوید علمای پیشین در نقد عقاید شیعه به کار گرفتن جواب نمیدهد، اینا زود جواب میدن، رد میکنن، میگن آقا اینا متفرضات شما هست، در احتجاج باید چیزی را بگوید ما قبول داشته باشیم، ما اینا قبول نداریم که سندن که. لذا میگوید من یک سبک نوعی را به کار گرفتم در این کتابم، به جای این که به روایات اهل کتابهای خودمون یعنی اهل سنت رجوع کنم، روایات خود شیعه را بحث میکنم. اون وقت خب خیلی مفصل بحث کرده، حالا این یک نفر بوده چند نفر بودن دیگه نمیدونم، ولی مفصل بحث کرده، مثلا روایات را نقل میکنه، هم سندن مورد مناقشه قرار میدهد، هم به لحاظ تعارض، یعنی با دو شیوه حالا حداقل روایات ما را مورد نقد قرار داده نسبت به این عقاید ما در امامت. از جمله سندها را مثلا میگه رجوع میکند به کتاب رجال مرحوم آیت الله خویی، نجاشی، فهرست کتاب عربشت که شیخ طائفه، کشی، همه اینا دیگه میره سراغ این کتابهای رجالی ما، و این که فلان حدیث فلان فرد در سندش هست پس ضعیف است، پس ضعیف است، پس ضعیف است، پس ضعیف است، همین داره کنار. یعنی میگن ده تا روایت رو بررسی میکنه، میگوید آقا طبق اذعان و اقرار خود علمای شیعه اینا سندش ضعیف. مثلا در حدیث یوم الدار بحثی که انجام داده ها، حدیث دار یوم الانذار، به این نتیجه رسیده است که هیچ یک از این روایت هایی که نقل شده است که ایکم یا حاضرونی علی حاضر امر حتی یکون اخی و وسیعی و خلیفت من بعدی، هیچ کدومش درست نیست از نظر خود شیعه. یعنی اینجوری بحث کرده، وای هم آمده است تعارض درست کرده، یعنی گفته مثلا فلان جا در روایت چه آمده، فلان جا چه آمده، این با او تعارض داره. خب اذا تعارض و تساقط داره، یک بخشی از روایات رو هم بر اساس این تعارض و اینا از کار میندازه، خلاصه در نهایت میزنه کنار دیگه، یعنی میگه نه این روایت دلیلی نداره، این سبکی که این. لذا من آمدم این را مطرح کردم که حالا منهای کثرت روایات، روایت معتبر داریم به لحاظ سند، لذا این را میخوانم از کافی. متن حدیث را، یعنی متن سند را براتون میخوانم. الکلینی، محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بسیار بزرگ، محدث بزرگ شیعی که در عصر غیبت صغرا ایشان زندگی میکرد. ان علی ابن ابراهیم، خب علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، مرد موثق، فرد موثقی است. ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشد، او هم فرد معتبر و موثقی است. ان ابن ابی عمیر که از شخصیت‌های شاخص از اصحاب ائمه است. ان عمر ابن عزینه، ان زراره و فضل ابن یسار و بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه و ابل جارود جمیعا. یعنی عمر ابن عزینه، تا اینجا که سند معتبره، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، ابن ابی عمیر، عمر ابن عزینه، اینا همه از شخصیت‌های موثق شیعی هستن. اون وقت ایشون از 5 نفر نقل میکند که اولش زراره است، فضیل ابن یسار، بکیر ابن اعین، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا و عبل جارو. یعنی ایشون از 6 نفر از اصحاب نقل میکند، جمیعا عن ابی جعفر، یعنی حضرت باقر سلام الله علیه. قال امر الله عز و جل رسوله به ولایت علی و انزله علیه. خیلی قشنگ روایت، دقت بفرمایید. خدای متعال امر کرد رسولش را به ولایت علی ابن ابی طالب و این را نازل بر او کرد. یعنی آیه داره در قرآن کریم این ولایت امیرالمومنین چه داره؟ آیه داره در شأن او نازل شده. چی از اون آیه؟ بله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پس این اولا امام میفرماید آیه شریفه ولایت، اینجا مراد ولایت امیرالمومنین هست، منتها اسمش برده نشده. به جای اینکه گفته شود و رسوله و علی ابن ابی طالب، گفته شده است رسوله و الذین آمنون، منتها الذین آمنده را موصوف کرده است به یک صفاتی که الذین یقیمون از صلات الاخر آیه. خب فلم یدرو ماهیه، خب چون که نام که برده نشده است که در آیه شریفه، مسلمان ها نمیدونستن که این مراد چی است، این ولایت یعنی چی. فلم یدرو ماهیه، خب فامر الله محمدا صلی الله علیه و آله ان یفسر لهم الولایت. خب کار پیغمبر چی آقا جان؟ طبق نص قرآن و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. این شأن پیغمبر یکی از شؤونش چی است؟ تفسیر قرآنه، تبیین قرآنه. ولذا ایشون مأمور بود که آیاتی را که توضیح میخواد، تفسیر میخواد، برای مردم تبیین بکنه. کما فسر لهم از صلات و از زکات. میگن آقا خب چرا اسم امیرالمومنین نیومده است؟ خب چرا توضیحات صلات در قرآن نیامده است؟ چرا توضیحات زکات در قرآن نیامده است؟ خب نیامده است، حالا نیامده است در قرآن دلیل نمیشود که این نباشد که پیامبر مأموریت داشته است تفسیر کند. زکات و صلات و حج و صوم را تفسیر کرده، حالا مأمور شده از ولایت هم برای مردم تبیین بکنه. چه فرق میکنه دیگه؟ این چه بهانه ایه؟ یه حرف واقعا بی اساسیه. نه آقا، اگر بود باید در قرآن ذکر میشد. چه دلیل باید در قرآن ذکر شد؟ خود قرآن میفهمد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. شأن پیغمبر تبیینه. خب ولایت رو نمیخواست است صریح در قرآن اسم علی بن ابی طالب بیاد، ایشون باید تفسیر میکرد. به ما فضولی نمیتونه بکنیم دیگه، خدا اینجوری تصمیم گرفته، به ما چه ربطی داره؟ خب کما فسر لهم الصلات و الزکات و الصوم و الحج. خوب دقت بفرمایید، بسیار حدیث روان، قشنگ، مطلب، سندم معتبر. فلما اتاه ذلک من الله، نماز را که فرمود تفسیر کن، پیغمبر هیچ برایش سخت نبود، نماز را برای مردم تفسیر کرد، سلو کما رأیتمونی چه بسلی. زکات را که فرمودن تبیین کنی، تبیین کرد، هیچ سخت نبود برای پیغمبر این تبیین و این تفسیر. صوم و حج را هکذا، ولی این ولایت را که بنا شد، مأمور شد که اینا برای مردم تبیین بکنه، این تبیینش چی است؟ تبیینش بیان مصداق دیگه، تبیین کل شیء به حسبه، تبیین کل شیء به حسبه. این ولایت که در اینجا آمده، این باید یک مصداق مشخص برای مردم معرفی میکرد، برای پیغمبر سخت. فلما اتاه ذلک من الله ضاق بذلک صدر رسول الله. این سنگین شد بر سینه پیغمبر که اینا میخواد بگه این کار سنگینی، این کار سختیه. چرا؟ و تخوف ان یرتدوا عن دینهم و ان یکذبوه. اگر من بخوام این را اقدام بکنم اینا گارد میگیرن، به اصطلاح موضع میگیرن، میگن ها دیدی از شما خدمت ما هر دیگه یزید گفت چی گفت یزید لعنت الله تعالی علیه، گفتش که لعبد هاشم بن مول فلا خبرون جا ولا وحی النظر. پیغمبر از این میترسید که منافقین کم نبودن در زمان صدر اسلام، منافقین خیلی بودن، چون اولا یک سوره در قرآن اسمش سوره منافقینه، یک سوره به نام اینا قرار داده شده، وانگهی در کل قرآن کریم هم در خیلی از جاهاش مثلا سوره توبه، سوره توبه را دقت کنید بار عظیمیش مربوط به این منافقین هست، خود اول سوره بقره راجع به منافقین، منافقین زیاد بودن، پیغمبر از منافقین نگران بود. ان یرتد و ان دینهم و ان یکذبوه، بگن دیدی تا حالا میگفت من از جانب خدا هستم، همه اینا زمینه چیزی بود برای اینکه همون خیش و قنبازیه دیگه، این خیش و قنبازیه است که قبلا بوده، قبیله گرایی، یعنی چون این در عرب در جاهلیت قبیله و رئیس قبیله و قبیله گرایی یک رسم سنت قوی بود. خب میگفتن بسیار خوبشون از بنی هاشم آمد جا افتاد، حالا که جا افتاد نمیخواد دیگه از بنی هاشم خارج بشه، میخواد همجا نگهش داره، قبیله خودشو گرفته. یعنی یک چنین اتهامی منافقین میتونستن وارد کنن و اگر این اتهام رو وارد میکردن اساس رسالت پیغمبر با مشکل مواجه میشد، یعنی مخدوش میشد. همه تا حالا بحث این بود که آقا ما از خودمون چیزی نداریم، این هو الا وحی یوحاس، اینو گفتن دیدید ما میگفتیم شما گوش نمیکردید، این قبیله و قوم خودش رو میخواد نگه دارد، لذا دامادش را سرهموش را علی ابن عبی طالب را این را بر ما مسلط کرد. اینا گفتن ها، نه اینکه حالا بگیم این نمیدن، واقعا هم گفتن. حالا اگر فرصت شد تو روایت بعدی خواهیم گفت، هم از طریق شیعه هم از طریق اهل سنت اینا هست که گفتن، نه اینکه پیغمبر نگران بود، این نگرانیش به جا بود، گفتن. در هر صورت فزاغ صدرو، این که زاغ صدرو نه این که خود پیغمبر نگران از خودش، اون که از خداش بود، ولی از این قیامت و این برخورد منافقین اینها نگران بود. خب چه کار کرد؟ و راجع ربه و عزل وجه، ببینیم رجوع کرد به خدا، گفت خدای اگه میشه از این شما صرف نظر کنید، من همه فرمودی چشم در خدمت بودم، این یکی را بلش کنید اگه میشه. و راجع ربه از دوجل بله فاوحا، حالا اینا بعدن یک توضیح میدم چون روایات متعدد این مطلب را دارد که پیغمبر در نسبت به ابلاغ این مسئله راحت نبود، تعلل داشت. چرا وجهش بود؟ حالا بعدن هم توضیح میدم. مرحوم سید امام طاووس رضوان الله علیه نکته خیلی قشنگی داره که بعد میگم خدمت. خب ایشون راجع الالنا فاوحى الله عز وجل الی که چه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خلاصه خود میدانی اگر این مأموریت رو انجام ندهی حفظ میشه، هیچی فایده نداره، این بقیه هم که انجام دادی ما ازت قبول نداریم. قبولی اون بقیه تبلیغ الهی وابسته به این یکیه، اگه اینو انجام دادی بلغت رسالت او، ولی اگر انجام ندادی ما بلغت رسالت او. درست؟ خب حالا این روایت دیگه اون تفاصیل رو نداره، تو روایت دیگری آمده که پیغمبر گرامی اسلام اینجا این مقدار آمد که خلاصه باید اینو ابلاغ بکنیم، بازم پیغمبر ابلاغ نکرد. روایت بعد میخوانم، این تیکه‌ای که دارم میگم از بقیه احادیثه. از حج که برگشته بودن این دستور الهی آمد، ولی پیغمبر را دارن راه میرن، همینطور کاروانشون دارن حرکت میکنن، پیامبر هم نسبت به اجرای این حکم یه مقدار دست نگه میداره. دوباره جبرئیل آمد، اون روایت دیگه آمده ها، دوباره جبرئیل آمد، مسجد الخیف رسیده بودن، دوباره جبرئیل آمد، بله اونجا این آیه آمد، بازم پیغمبر اقدام نکرد. موقعی که دیگه برگشتن کلن منا و مراسم حج و اینا همه تمام شد به سمت مدینه حرکت کردن، باز جبرئیل آمد که پیغمبر که خدا میفهمد بلغ ما انزل الیک من ربی، گفت ای برادر من ای جبرئیل. خب با هم رفیق بودن دیگه، پیغمبر و جبرئیل با هم یه رفاقتی هم داشتن، غیر از اینکه اون مأمور وحی بود و وحی رسان بود. پیغمبر دلش تنگ میشد، بالاخره با ملکوتیان از دیگه، پیغمبر از ملکوتیان بود نام حد اعلی. جبرئیل که میومد با هم دیگه یه خورده گپ میدادن دیگه، حالا به تعبیر خیلی سادهش اینجوریه، یعنی خلوت میکردن، خودمونی میشدن اینا. اینجوری بود، پیغمبر جبرئیل که دیر میومد پیغمبر دلش میگرفت، گاهی وقتا میگفت چرا دیر آمدی، مثلا چطور شد دیر آمدی، عرض میکرد که آقا من از خودم که مأموریتی اختیاری که ندارم، که المأمور و معذور، هر وقت خدا به من اجازه بده من میام. توی اینا بین پیغمبر، پیغمبر به جبرئیل فرمود که آخه من نگرانم، میترسم که این پیامد داشته باشه، یک تضمین از جانب خدا بیاد تو من دلم قرص بشه، یه تضمینی بیاد که مشکلی نیست، شما بگو کارتو انجام بده. تا نهایتا وقتی که جبرئیل مرتبه آخر که دست دادن به قدیر آمد، این ذیل آیه والله یعصمک من الناس را هم آورد، یعنی اون مراحل قبلی اینا نیورده بود، فقط یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. هی که اصرار کرد و یک تضمینی بیاد، این ذیل آیه هم آمد که والله یعصمک من الناس، نگران نباش، خدا خودش بالاخره کارگردانی رو درست میکنه، حفظ میکنه. آره دیگه، یعنی در واقع چند بار هی جبرئیل آمده این مطلب را که باید شما ابلاغ بکنی و ابلاغ نکنی، همیشه که این حکم دستورات الهی را اجرا نکرده ای، تا نهایتا این آمد طبق اون روایت دیگری که عرض میکنم. وقتی که این والله یعصمک من الناس آمد، پیغمبر دیگه دست بلافاصله دست رو داد وایسید، رسیدن حالا به قدیر خون گل وایسید، یه عده رفته بودن جلو فهمون بگو برگردن عقبی ها برسن دیگه، اون داستانی که حالا بعد مفته میشه. بله بله آره بله بله نه از کردیم نه از خودش که اصلا خوفه
موکه.
بله یعصه موکه، یعنی این نگرانی که تو داری به ما انت رسولون، نگاه کنید پیغمبر شخصیتی در شخصی دارد، خوف النبی علی شخصیتهی بود نه علی شخصی، وقت شخصیت پیغمبر یعنی همون نبوت و رسالت، یعنی همون اسلام. پس این که میگه ولی یا ایها الرسول دارد، یا ایها الرسول، اون رسول الهی، تو به عنوان رسول الهی که تو حالا دستورات ما رو پیاده کردی اجرا کردی نگران نباش، یعصم که به ما انت رسول الله و این رسالت تو حفظ میشه. مراد این بله حالا این همون سلام سگیدن طاووس رو بعد میگم سب کنید، چون در روایت متعدد آمده، میشه گفت بی استثناء، یعنی حداقل من خیلی از روایات ها که دیدم که این مطلب توش آمده، هم از طرق اهل سنت هم از طرق شیعه، که پیامبر گرامی نگران این قضیه بود، خیلی راحت نبود برای اینکه این را اجرا بکنه، و جبرئیل آمد چند بار تاکید کرد، تاکید شدید، لذا مرحوم شرف الدین میفهمد بوی تهدید ازش میاد، عبارتش خوندم دیگه، بوی تهدید داره، یعنی پیامبر ان لم تفعل فما بلد، این حالا بعدا انشاءالله توضیحش رو عرض میکنم. روایت امام باقر را تمام بکنیم. خب بله، فصدعه، این روایت هستا فصدعه، صدعه یعنی چه؟ فصدع به ما تو عمر، آیه داریم ما، فصدع به ما چی؟ یعنی چی؟ فصدع یعنی چی؟ فصدع به ما تو صدعه، صاد از تو عین، یعنی اظهار، اظهر، اعلم، اصداع، فصدع، صدعه یعنی چه؟ یعنی اظهار بکن به ما تو عمر، فصدع به امر الله، ایشون امر الهی را اظهار کرد، اعلان کرد، فقام به ولایت علی یوم قدیر قم فنادى الصلاة جامعا و امر الناس ان یبلغ الشاهد الغائب، این روایت ما باقر. قال عمر بن عزینه، عمر بن عزینه کی است؟ راوی حدیث است، از شش نفر از صحابه از امام باقر. سند حدیث آقای امشد نوری خدمتون هست که دیگه سند چه شد؟ کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش ابیه ابراهیم ابن هاشم از امشد که ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه از شش نفر از صحابه از امام باقر. قال عمر ابن عزینه قالوا جمیعا غیر ابی الجارود، یعنی از این ششتا اون پنجتای دیگه تا اینجا که نقل شد ششتا نقل کردن، ولی از اینجا به بعد را پنج نفر از اینا نقل کردن. و قال ابو جعفر، اون پنج نفر دیگه ها، و قال ابو جعفر علیه السلام و کانت الفریضتو تنزل بعد الفریضت الاخرى، یعنی احکام الهی فرائض، این فریضه هم میگن اون دانه درشت ها به اصطلاح مهم ها، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، مثل زکات، امثال اینا، فریضه بعد الفریضه می اومد. و کانت الولایت آخر الفرائض، ولایت به این صورت تبیین بشود. این منافات ندارد که در یوم الانذارم بود اول رسالت، حدیث منزلتم هستا، به این ویژگی با این خصوصیت در یک تشریفات مراسم رسمی مصداق معین را برای همه معرفی کنه، این نشده بود. به این، چون بحث امامت بحث بسیار مهم نیست، مثلا حالا تعبیر بکنیم این دیگه در واقع نسب جلی و نسب در واقع روشن بود. بله، فکانت الولایه آخر الفرائض، که میدونید سوره مائده هم آخرین سوره قرآن از سوره هایی که مشتمل بر احکام و دستورات الهی است، این سوره هم این ویژگی در آخرین سوره است. آیات ولایت هم تو همین سوره آمده، یعنی این آیه از شاید خدمتون که بله چیز انما ولیکم الله و رسول 59 مائده است، تبلیغ 67 مائده است، مائده چیز اکمال دین اتمام نعمت 3 مائده است، یعنی این این آیات شاخص ولایت و امامت در این سوره مائده آمده. آیت الولایه 59 مائده، آیه تبلیغ 67 مائده، آیه اکمال دین 3 مائده، این میخوام تو این سوره این آمده. خب فانزل الله عز وجل، وقتی که پیغمبر این کارو انجام داد، امیرالمومنین رو معرفی کرد، فانزل الله عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. قال ابو جعفر علیه السلام یقول الله عز وجل لا انزل علیکم بعد هذه فریضه قد اکملت لکم الفرائض، یعنی امام باقر توضیح داد که مراد آیه این است، این دیگه فرائض الهی، اون فرائض مهمه الهیه دیگه تمام شد، این ولایت هم تمام شد. پس این یک متن بود، من یک روایت کامل خوندم به صورت مفصل و چون اعتبار سند این حدیث هم معتبر هست. خب بقیه روایت ها رو فقط آدرس دادم دیگه، معطل نشیم که بخوایم متن اینها رو بخوانیم طول میکشه. یکی از مرحوم کلینی بود، من روایت کلینی رو اول بگم، هر سه تا از ایشون هست، جلد یک کتاب الحجه، یکی باب الاشاره و نس علی امیر المومنین بود، اون حدیث سه بود. حالا یک نکته اینجا داره، من میخوام اجازه بگیرم از دوستان خسته نشید، فکرم نمی کنم خسته کننده باشه به مباحث ولایت و امامت، مباحث خیلی مهم نیست، اینم من به خطاتون بخوانم بر نیست. این از امام صادق علیه السلام روایت طولانیه، از اینجاش میخوانم. فلما رجع رسول الله صلی الله علیه وسلم من حجت الوداع نزل علیه جبرئیل فقال یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب فنادا الناس فاجتمعوا، دیگه تفاصیلش رو ذکر نکرده از اینا، در سر اصل مسئله فنادا جمع شدن. بله، بعد فرمود که و امر به ثمرات، چند تا درخت بزرگ اونجا بوده، درخت های بزرگ اونجا بوده، پیغمبر امر کرد فقم شوکهن، این خارهایی که این درخت ها داشت ریخته بود روی زمین، پیغمبر فرمود که برن تمیز کنن، جارو کنن. ثم قال یا ایها الناس من ولیکم، این نکته ای که داره اینجاست، من ولیکم و اولا بکم من انفسکم. سوال کرد ولی شما کیه و اولای به شما از خودتون کیه؟ فقالوا الله و رسوله، گفتن خدا و رسول خدا. فقال من کنتم مولاه فعلی مولاه. ببینید دیگه این هر آدم خالی و ذهنی، عربی، عجمی، ترکی، رومی، هرچی که باشه، پیغمبر فرمود کی ولی شماست و اولا به شماست؟ گفتم خدا و پیغمبر. فرمود خیلی خب، من کنتم مولا فعلی مولا. این معنیش غیر از این نیست که علیون ولی کم و علیون چی؟ اولا بکن. بله، اللهم وال من والاه و عاد من عادا، ثلاث مرات، سه بار اینا تکرار کرد. فوقعت حسکت النفاق، همونی که پیغمبر نگران بود. فوقعت حسکت النفاق فی قلوب القوم، اون خار نفاق در دل اینا شروع کرد به خلجان کردن، فعال شد. یعنی این درخت، این خار بود، منافق قلبش داشت نفاق است دیگه، منتها فعال نبود، این الان فعال شد، ظهور و بروز پیدا کرد. و قالوا ما انزل الله جل ذکره هذا علی محمد صلی الله علیه و سلم قد تو، گفتن نه بابا، اینا پیغمبر، اینا خدا نازل نکرده. و ما یرید الا ان یرفع بالذبع ابن عمه، این دستور خدا نیست، منافقین ها، این دستور خدا نیست، این قصدش جز این نیست که پسر عموی خودش را بر ما مسلط بکند، به ذبع ابن عمه. این نکته ای که اینجا مرحوم مجلسی اشاره فرموده، رضوان الله علیه، نکات روایات را معمولا قشنگ ایشون بیان میکنه. ایشون میفهمد این روایت که میگه من ولیکم و اولا بکم، چرا دو تا لفظ به کار برده؟ میگه یکیش اشاره دارد به آیه انما ولیکم الله و رسوله، آیه 59 مائده، یکیش اشاره دارد به آیه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، و میخواد بگه که ولی همون اولاست، معنی ولی همون اولا به تصرفه، نه به معنای محبت و نمیدونم نصف این چیزا. خیلی قشنگه، این نکته زیباییست. میگه اینه که در روایات پیغمبر سوال کرد که من ولیکم و اولا بکم، ولیکم اشاره دارد به اون آیه، اولا بکن به اون آیه، و معنیش این است که معنی ولی در اون آیه همین اولاست، همین اولا بکن هست، نه دیگه یه معنی محبت و خشک خالی یا مثلا نصرت تنها، نه، این زعامت در واقع. این نکته قشنگی که مرحوم مجلسی اشاره کرده، مرآت العقول، جلد سوم، صفحه 283. خب حالا از این بگذاریم، از این سه روایت مرحوم کلعین عبور کنیم، من بقیه هم فهرست رو بگم براتون از شیعه. بله، بله دیگه، هر تصمیمی که خدای متعال بگیره اولاست برای ما، البته اونم رسول خالقه دیگه. دیگه همین به نظر میرسه، نه دیگه، عنوان رسالت، دقت فرمایید، اون به ذات این بلغیره، یعنی انما ولیکم الله به ذات و رسوله به ما هو و رسولون، عنوان رسول اولا به تصرف دیگه، بله، منطقه یکی به ذات هست، یکی به الازن هست. این که مال مشرکان نیست، این سوره مائده از اواخر دوران نبوت مال مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا انما ولیکم الله، مال مؤمنینه، اصلا کار مشرکین نداره. خب این عرض فرمایید دوستان، من این آدرس ها رو هم بگم، وقت متاسفانه داد دیگه، به آخر رسید و میرسه. مرحوم صدوق، اینا روش من خیلی وقت گذاشتم که دست بندی کردم، اینطور منظم دارم براتون عرض بکنم، داشته باشید، بعد انشاءالله خواستید مصرف کنید، استفاده کنید، دیگه خودتون به کار بگیرید. مرحوم شیخ صدوق، سه چهار تا حدیث ایشون داره در این باره، پس سه تا از کلعین نقل کردیم از کافی، چهار تا حدیث و روایت در همین باره از صدوق داریم، جناب شیخ صدوق. آدرس ها رو میگم. بهار الانوار جلد 37 صفحه 122 نقلن عن عیون و اخبار رضا. حالا عیون و اخبار را من دیگه رجوع نکردم، ایشون از عیون نکرد، از مرحوم صدوق، از عیون و اخبار. این یکی. باز شیخ صدوق حدیث دیگه ای دارد که این را هم بهار الانوار صفحه 110 یعنی همون آدرس جلد 37 صفحه 110 این را از امالی صدوق نقل کرده است. اون از عیون و اخبار بود، این از امالی شیخ صدوق است. اینم یک حدیث. بعد از شیخ صدوق حدیث دیگری هست، نور الثقلین نقل کرده از امالی، باز از امالی شیخ صدوق، نور الثقلین جلد 1 صفحه 654. و حدیث چهارم مرحوم صدوق را مجلسی نقل کرده از علامه در بهار الانوار، همون جلد یعنی 37 صفحه 165، از جامع الاخبار. از کتاب ها چه شد آقای نوری؟ یکی عیون اخبار رضا، دوتاش از کتاب بله چیز بود؟ الامالی بود درسته؟ یا سه تاش از امالی بود؟ دوتاش از امالی بود، ولی یکیش هم از این جامع الاخباره که الان خدمتتون نقل کردم. یکی و دوتا سه تا، یکی چهار تا. نور الثقلین از اینا نقل کردم، اون خودش جامع الاخبار رو ما به دست آوردیم از خود کتاب صفحه 10-11 است. یعنی جامع الاخبار رو نگاه کردم، اون عیون و امالی رو نه متاسفانه نشد، حالا بعدم باید رجوع کنم. بعد اینم مال شیخ صدوق شد، چهار تا بعد از ایشون. در ادامه میرسیم به تفسیر عیاشی. عیاشی رضوان الله علیه 5 تا روایت نقل کرده است. تفسیر عیاشی جلد 1 331 تا 34 5 تا روایت نقل کرده ایشون. یکیش را از جابر بن عبدالله و ابن عباس از صحابه، یکیش را از امام صادق علیه السلام، سه تاش را از امام باقر. از مرحوم عیاشی 5 تا روایت ذیل این آیه دارد در همین باره. یکیش از جابر بن عبدالله و ابن عباس، یکی از امام صادق سلام الله علیه، سه تاش از حضرت امام باقر. دیگه اینا نمیخوانیم چون تقریبا مضامین دیگه یکیه، تفاوت اونچنانی نداره، مشخص. خب اینم شد چند تا، این تا اینجا شد 12 تا روایت. میرسیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم قمی تفسیری دارد، در تفسیرش 2 روایت در این باره داره. حالا آدرسش را بنویسید، نور الثقلین جلد 1 صفحه 657 از علی ابن ابراهیم. حالا من تفسیر علی ابن ابراهیم هم دارم، ولی حالا این نور الثقلین را آدرس شدم خدمت رو عرض کردم. اینم شد یک حدیث. این شد 2 تا 12 تا 2 تا 14 تا. 15 حدیث تبرسی، اگر انشاءالله فردا فرصت شد و عمری داشتیم روی این روایت تبرسی یه مقداری باید تأمل و درنگ بکنیم، چون جامع ترین مفصل ترین خطبه قدیر را ایشون نقل کرده است، احتجاج سند هم داره ها، برخلاف خیلی از جاها که مرسل هست. این روایت را مسندن ایشون دقیقاً من از کی از کی از کی از کی نقل می‌کرد به صورت مسند، این واقعه را نقل کرده است. احتجاج الان امروز هم آورده بودم دیگه وقت نشد، اینا به خاطر همین کتاب احتجاج آوردم که یه مقدار درنگی بکنیم در این خطبه قدیر احتجاج، جلد 1 صفحه 55. اینم یک حدیث از تبرسی. 16 سعد بن عبدالله اشعری نقل می‌کند این حدیث را، میرسد به فضیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام. حدیث را غایت المرام نقل کرده است، غایت المرام جلد 3 صفحه 325 از بصائر الدرجات، از مختصر بصائر الدرجات صفحه 64. این را فرمودید، این شد چند تا؟ این شد 16 تا. 17 فرات ابن ابراهیم کوفی، تفسیر معروفی داریم به نام فرات، شنیدید که فرات ابن ابراهیم کوفی که جدیدن هم چاپش کردن در 2 جلد قشنگ چاپ شده، ایشون 4 تا روایت در نزول آیه تبلیغ درباره امامت امیرالمومنین آورده است. یکیش از زید ابن ارقم هست از صحابه، یکیش از ابن عباس هست، یکی از امام باقر، یکی از امام صادق سلام الله علیه ما. این مجموعه روایاتی که تفسیر فرات آدرسش هم بنویسید، تفسیر فرات ابن ابراهیم جلد 1 صفحه 130. این فعلا روایات متعددی میبینید، روایات داری زیاد هست کردم، سندم حالا مناقشه داشته باشه، مجموعه روایات تومعنینی نفس میآورد که اینا صدر عن المعصوم عن الامام المعصوم. حالا بماند روایات اهل سنت هم فردا انشاءالله تعالی یک فهرستی از اونم بگیم، یکیش رو هم بخوانیم. بله، بعد هم برگردم اون روایت احتجاج رو یه مقدارش تأمل بکنیم. و خب این وقت چقدر اجازه میده، در حال این بحث بسیار مهم نیست، این ایام امیدواریم که مقبول و مرضی صاحب ولایت کبرا حضرت بقیت الله العظم امام از ارواح ناله الفدا انشاءالله قرار بگیره و بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها هم که لها عند الله شأن من الشأن هست، ایشان هم انشاءالله نظر لطفی به بحث داشته باشه. بحث امامت و ولایت بحث بسیار بسیار شیرینی است برای اهل ولایت و صاحب ولایت. دقت می‌فرمایید، یقین داشته باشید، همه بحث خوبه ها، همه بحث‌های اعتقادی فقه نمی‌دونم چه بچه همش خوبه، ولی هیچ کدوم به پای بحث‌های امامت نمی‌رسه. ولم یناد به شیئم کما نودی چی بالولایه. و آقا امام صادق هیچی که از اصحابش را به قدر هشام احترام نمی‌کرد، با اینکه از همه جوان‌تر بود. به قول شهید مسحری چرا اینجوری بود؟ ایشون متکلم بود، در چه رشته ای خبره بود و دیگه درجه اول بود در امامت. ایشون متکلم بود، در همه بحث ها وارد بود، زبردست بود، اما در امامت دیگه بی نظیر بود، سرآمد بود. یعنی هر کس همی آورد هشام بود که اونجا قضیه را فیصله می داد. اینه که این بحث های امامت خلاصه خیلی بحث های جذابی است. انشاءالله که مرضی حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.